به نام موجودی نامگذاری شده که با چشم قابل دیدن نیست و آن سوره جن است. نامگذاری این سوره به نام جن به دلیل وجود واژه جن در نخستین آیه و وجود مطالبی درباره جن در این سوره است.
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا.
سوره جن بعضی از عقاید خرافی مردم درباره جن را مطرح کرده و به آنها پاسخ می‌دهد و بر اساس آیات آن دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای جن و انس عمومیت دارد. آیه 18 با نام المساجد الله و آیات 26 و 27 درباره عصمت پیامبران از آیات مشهور و نامدار این سوره است. در فضیلت تلاوت سوره جن آمده است که هر کس سوره جن را قرائت کند، خداوند به عدد هر جن و شیطانی که پیامبر اسلام را تصدیق و یا تکذیب کرده ثواب بنده آزاد کردن عطا می کند. جن را موجودی اسرارآمیز دانستند که مانند انسان دارای شعور، اختیار و تکلیف است و به اقتضای طبیعتش از حواس بشر پوشیده و در شرایط عادی قابل درک حسی نیست. بنابر برخ آیات و روایات جن آفریده شده از آتش و یا آمیخته از آتش است و مانند انسان مکلف بوده و هدف از خلقت او همانند انسان عبادت و بندگی خداست. او در آخرت برانگیخته می شود و می تواند مطیع یا عاصی، مؤمن یا مشرک باشد. سوره جن جز سوره های مکی و در ترتیب نزول 40 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 72 سوره است و در جزء 29 قرآن جای دارد. الله الله الله
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه دروازه نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 222 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن که شروع کردیم الان سوره بقره هستیم، آیه 222. پس با هم بشنویم.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
ای پیغمبر، از تو درباره حیض، حیض همون ایام عادت ماهانه است، از اون ماه چند روزی که زنها مشکلاتی دارن از تو سوال میکنن. قل بهشون جواب بده هو اذا، اون ایام باعث رنج و دردسر و آزار زن است. حالا که زن در حال رنجه، فاعتزلوا النساء في المحيض، شما در اون چند روز که زن در حال حیض است آمیزش جنسی نکنید. و ولا تقربوهن حتى یطهرن، اینا آمیزش ممنوع باشه تا اینکه اینها پاک بشن. فاذا تطهرن، همین که پاک شدن، حالا یا با غسل کردن طاهر شدن، فآتوهن، بر سراغ خانماتون، من حیث امرکم الله، از همون راه طبیعی که خداوند قرار داده از هم کام بگیرید استفاده کنید. ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، و یحب المتطهرین، پاکان هم دوست داره. این آیه چی به ما میگه؟ یسالونک عن المحیض، گفتیم در قرآن کلمه یسالونک زیاده، یعنی انبیا مرجع علمی مردم بودن. یک، انبیا در دسترس مردم بودن. دو، از این آیه معلوم میشه که در سوال کردن انسان نباید خجالت بکشه. چیزی که مورد نیاز هست سوال کن، نگو زشته. در چیزی پرسیدن حیا در دین نیست، در سوال کردن نباید انسان حیا داشته باشه. از این آیه معلوم میشه اگر خواستید به کسی بگید این کارو بکن یا این کارو نکن، دلیلشو بگو. میگیم هو اذن، بابا زن در اون ایام در حال تعب و رنجه. وقتی زن در حال تعب و رنجه، شما از لذت خودتو کنترل کن، حاضر نباش که وقتی زن در مشکلات هست، حال اونجا هم شما در اون حال از زن کامگیری کنید. هو اذن، چون هو اذن فاعتزلوا، ایفای فاعتزلوا، پس نتیجه، یعنی حالی که زن آمادگی نداره تو هم کنارگیری کن. احکام الهی بر اساس حفظ مصالح و دفع مفاسده. هو اذن فاعتزلوا، کسب لذت هم یه حد و مرزی داره. راه استفاده از زن و شوهر از هم، من حیث امرکم الله. بنابراین رابطه زن و شوهر رابطه‌ای باشه که آتوه، مرد باید به سراغ زن بره. فآتوهن، آتوهن به مردم که شما سراغ زن بروید. از چه طریقی سراغ زن بروید؟ من حیث امرکم الله، از هم راههایی که خدا تعیین کرده، بیراهه نروید. ان الله یحب التوابین، حالا اگر یک کسی در حال حیض هم دست ولی آب داد، آمیزش جنسی کرد، عذرخواهی کند، خدا توبه رو میپذیره. و یحب المتطهرین. به هر حال این آیه یک مسئله ای که تو همه خونه ها هست، مورد نیازه، سوال کردنش خجالت نداره، پیغمبرها در دسترس بودن، مردم همه مسائلشون رو با پیغمبرها در میان گذاشتن. سه، نظام تربیت اسلام این رقمی بوده که حریمی، حیایی، و عرض کنم که دربونی، نمیدونم این بند و بساطا که امروز هست نبوده. پیغمبر چنون بوده که همه چیزش بوده. یسالونه که عن روح، از روح میپرسن. یسالونه که عن الاهله، از هلال ماه میپرسن. یسالونه که عن الانفال، از بیاونا و جنگلان پرسن. یسالونه که عن المحیض، یسالونه که مازا ينفقون، یسالونه که عن القتال. پیغمبر ها در دسترس بودن، مورد سوال بودن، در سوال خجالت نکشید. مسائل آمیزش جنسی در ایام حیض رو پرسیدن حضرت فرمود چون زن در حال اذیت و تعبه، شما خودتون کنترل کنید، کامیابی هم حد و مرز داره. راضی نباشید وقتی همسرتون در حال تعبه، شما بی تفاوت باشید. این آیین همسرداری، توافق کردن با همسر، تعهد داشتن نسبت به همسر وقتی در حال تعبه، در دسترس بودن رهبر، همینا تو این آیه هست. و السلام علیکم و رحمت الله. شكرا يا ربي شكرا، غذيت قلبي شكرا، وقدربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی ایران است. پزشکیان: قطر از جایگاه ویژه‌ای برای ایران برخوردار است. تاکید امیر قطر بر توسعه روابط دو کشور. و ابراز نگرانی سفارت افغانستان از اخراج یکسویه مهاجرین افغانستانی از پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه گفتند یکی از سیاست‌های اعلامی دولت ایران گسترش روابط با همسایگان است و به لطف خداوند در این زمینه کارهای خوبی انجام گرفته و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کردند توافق‌های انجام شده مقامات ایران و قطر در تهران به سود هر دو کشور باشد و دو طرف بتوانند بیش از پیش با وظایف همسایگی خود عمل کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین با اشاره به اظهارات امیر قطر درباره مسائل منطقه افزودند جمهوری اسلامی ایران کشور قطر را کشور دوست و برادر می‌داند، اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشده ای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد باقی مانده و مانع اصلی عمل شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود آمریکاست. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر هم با ابراز خرسندی از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان جهان و مردم فلسطین قدردانی کرد. امیر قطر خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت هیچگاه ایستادگی حضرت عالی در کنار مردم فلسطین فراموش نخواهد شد. رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر قطر گفت کشور دوست و برادر قطر از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز گذشته در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر تصریح کرد دیدارهای مستمر مقامات دو کشور بیانگر پیوندهای مستحکم تاریخی، اقتصادی و فرهنگی و دیدگاه‌های نزدیک پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین المللی است. پزشکیان تأکید کرد تقویت و توسعه روابط در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی با کشورهای منطقه و همسایه سیاست کلیدی جمهوری اسلامی ایران است و در این میان دولت دوست و برادر قطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رئیس جمهور ایران افزود در این سفر با برادرم امیر محترم دولت قطر در خصوص موضوعات دو جانبه و در راستای تامین منافع مشترک گفتگو کردیم و تصمیمات خوبی در جهت توسعه و تعمیق مناسبات و گشودن مسیرهای جدید همکاری اتخاذ کردیم. پزشکیان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران معتقد است که کشورهای منطقه می توانند بر اساس سیاست حسن همسایگی، احترام متقابل و تعامل سازنده در جهت حفظ ثبات و امنیت در منطقه گام بردارند و مسیر همکاری مشترک را هموار کنند. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد در این دیدار بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت کشور سوریه و مشارکت همه مردم این کشور در تعیین سرنوشت خود تاکید کردیم. لازم می دانم از تلاش های میانجیگرانه قطر برای دستیابی به آتش بس در غزه و آزادسازی اسرای مظلوم فلسطینی قدردانی کنم. پزشکیان افزود در دیدار با امیر قطر بر ضرورت اتخاذ تدابیر منسجم‌تر کشورهای اسلامی در راستای کاهش آلام و رنج‌های مردم غزه و توقف جنایات علیه آنان و همچنین پیگیری‌های اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی تاکید کردیم و بر این باوریم که تمام ملت‌ها و دولت‌های منطقه و جهان بر پایه ارزش‌های الهی و انسانی باید تلاش خود را برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین و ویژه غزه در برخورداری از زندگی ایمن در سرزمین تاریخی خود به کار گیرند. امیر قطر هم در این نشست خبری مشترک با ابراز خوشحالی از سفر به ایران گفت: این سفر در شرایطی انجام شده که منطقه ما با تحولات و چالش‌های روبروست و نیازمند هماهنگی و مشورت در مورد آن هستیم. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی افسود: سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر فرصت خیلی مهم و خوبی بود برای اینکه بتوانیم روابط برادرانه و تاریخی بین خودمان را گسترش دهیم، روابطی که بر پایه حسن همجواری بین دو کشور است و ما اطمینان داریم که ادامه این گونه سفرها می تواند به گسترش هرچه بیشتر این روابط کمک کند. شیخ تمیم افسود: امروز من گفتگوهایی را با جناب رئیس جمهور اسلامی ایران در خصوص زمینه‌های مختلف همکاری بین دو کشور داشتم و ما تأکید کردیم که باید فرصت‌های همکاری احتمالی بیشتری را بین یکدیگر و خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی ایجاد کنیم. امیر قطر تأکید کرد مسئله فلسطین در صدر صحبت‌ها و پرونده‌هایی بود که در ارتباط با آن صحبت کردیم و ما بر لزوم پایبندی به توافق آتش‌بس در غزه تأکید می‌کنیم و معتقدیم که طرف‌ها باید به اجرای مراحل این توافق متعهد باشند و همچنین بر اهمیت اینکه کمک‌های انسان دوستانه به برادرانمان در غزه برسد نیز تأکید کردیم. شنوندگان گرامی، با ثانیه‌های ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم.
آن ظهر به افق شهر کابل. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات های شما عزیزان شنونده و درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. سفارت افغانستان در اسلام آباد نسبت به تصمیم یک جانبه دولت پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی از اسلام آباد و راولپندی ابراز نگرانی کرد. این سفارتخانه در بیانیه اعلام کرد که این موضوع را در نشست‌های با مقامات پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرده و خواستار بررسی این تصمیم شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اعلامیه اطلاع داده است که تمامی مهاجران افغان باید از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. این نهاد تأکید کرده مهاجران افغان که دارای اسناد ویژه یا معتبر اقامت در پاکستان هستند، از این اقدام مجزاند و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه دهند. هرچند که حکومت پاکستان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته، اما سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی گفته است که روند اخراج پناهجویان افغان از اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته. به گفته این سازمان در ماه جنوری امسال بیش از 18,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. علیرضا کریمی آگاه مسائل مهاجرت در این باره میگوید.
بازگشت بیش از 18,000 افغان در یک ماه از پاکستان به افغانستان میتواند زندگی آنها را با چالش های جدی مواجه کند. نبود سرپناه، بیکاری، شرایط سخت زمستانی و بحران اقتصادی افغانستان این مهاجرین را در وضعیت ناگوار قرار میدهد. این روند بدون حمایت های انسانی کافی می تواند به بحران اجتماعی و انسانی گسترده منجر شود.
در همین حال سفارت افغانستان در پاکستان گفته است نگرانی خود را در مورد این تصمیم یک جانبه و فوری پاکستان با کابل شریک ساخته است. در اعلامیه این سفارت آمده، مقام‌های وزارت خارجه پاکستان تأکید کردند که برنامه‌های اخراج تمامی مهاجران از اسلام آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده نزدیک قطعی و نهایی است. همچنین در اعلامیه گفته شده که مسئولین سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را در این زمینه ابراز کردند و سفارت افغانستان این موضوع را با کابل در میان گذاشته تا درباره بازگشت با عزت هموطنان و چالش های موجود در این زمینه بررسی های لازم صورت گیرد. شماری از آگاهان امور مهاجرت هم از جمله محمد نظر نظری میگویند که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان آنان را در کشور با چالش های فراوان از جمله بی سرپناهی، بیکاری و ناامنی غذایی مواجه خواهند ساخت.
و اینا ممکن است که با مشکلات متعدد اقتصادی و با مشکلات گوناگون اینا روبرو شوند، و چرا که زمانی که مهاجرین به کشورشان یا برگشت داده میشه یا بازگشت میکنن، اینا همراه خود پولی ندارن و اینا جایی برای بود و باش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن و نیاز به اسکان مجدد دارن، و در غیر این صورت اینا با مشکلاتی زیادی روبرو خواهند شد.
از سوی هم پناهجویان افغان در اسلام آباد با راه اندازی تجمع اعتراضی خواستار انتقالشان به آمریکا شدند. این پناهجویان همچنین گفتند پلیس پاکستان آنان را بدون هیچ دلیلی دستگیر کرده و به زندان میاندازند و سپس به افغانستان اخراج میکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت عدلیه طالبان گزارش‌ها در مورد استعفای عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت را رد کرده است. برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، با نشر اعلامیه‌ای در ایکس این گزارش‌ها را خبرهای سراسر دروغ و غیر واقعی دانسته است. وی گفته است که سرپرست این وزارت با دستور هبت الله آخوندزاده برای دومین بار برای درمان به دبی رفته است و به‌زودی به کشور باز می‌گردد. روزا تنبایوا، رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، با خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرد. رئیس یوناما در این دیدار نقش فرهنگ را در توسعه روابط میان کشورها مهم خوانده و بر هماهنگی و کار مشترک در امر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان تاکید کرده است. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در این دیدار گفته است حکومت سرپرست خواهان تعامل مثبت با جهان است و نیاز است کشورهای منطقه و جهان روابط با افغانستان را در بخش‌های مختلف توسعه دهند. وزارت فواید عامه طالبان از مسدود شدن شاهراه سالنگ به علت برفباری خبر داد. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده است که شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید برای رفت آمد تمام وسایط نقلیه مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته است که این شاهراه از ساعت 11 چهارشنبه شب 1 اُحد مسدود شده است. و از دریوران و مسافران خواسته است تا اطلاع بعدی از این مسیر رفت آمد نکنند. حقشناس گفته است که با مساعد شدن شرایط جوی، کار پاکسازی و بازگشایی این شاهراه آغاز می شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی ایران است. پزشکیان: قطر از جایگاه ویژه‌ای برای ایران برخوردار است. تاکید امیر قطر بر توسعه روابط دو کشور. و ابراز نگرانی سفارت افغانستان از اخراج یکسویه مهاجرین افغانستانی از پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. امیر قطر با هدف توسعه روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه و جهان در صدر هیئت عالی رتبه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی قطر به واسطه عوامل پیدا و پنهان بسیاری نوع خاصی از همراهی تاکتیکی را تجربه می کند و دو کشور از سالهای گذشته با واسطه نزدیکی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از مهمترین دوستان یکدیگر در منطقه محسوب می شوند. در رابطه با این سفر، دستاوردها و اهمیت سفر، همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر سید رضا میرطاهر از تحلیلگران و مفسران مسائل سیاسی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش با امضای یک یادداشت اجرایی مجددن کارزار فشار حداکثری را علیه ایران آغاز کرده. وزیر خزانه داری جدید آمریکا اعلام کرده هدف ما این هست که صادرات نفتی ایران رو از الان نسبت به وضعیت فعلی که بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز هست به 100,000 بشکه در روز تقلیل بده و به این ترتیب به زعم خودشون ایران رو دچار در واقع کاهش شدید درآمدهای نفتی کنن. ادعای اونها همواره این بوده که ایران از پول نفت برای تأمین مالی گروه های نیابتی در غرب آسیا استفاده کرده و میکنه. در این حال ترامپ مجددن و در موارد مختلف ادعا کرده که خواهان مذاکره با ایران هست و باز هم از منابع مختلف خواسته های آمریکا از ایران به معنی تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی برنامه‌های موشکی ایران، قطع سیاست‌های منطقه‌ای و قطع حمایت از گروه‌های آزادی بخش در منطقه و همچنین پایان دادن به توسعه موشک‌های کروز یا همچنین تسلیحات متعارف و نامتقارن ذکر شده. خب همه این خواسته ها رو وقتی در کنار هم جمع کنیم، معناش این خواهد بود که آمریکا خواهان قطع کامل همه عوامل و عناصر قدرت ایران در سطح داخلی و منطقه‌ای و جهانی هست و این در واقع به مثابه این میمونه که آمریکا قصد داره دست و پای ایران رو قطع کنه. طبیعتاً این خواسته کاملا غیر قابل قبول هست و در این حال نباید فراموش کرد که سیاست ترامپ صلح از طریق اعمال قدرت هست. به این ترتیب به طور خلاصه از دیدگاه آمریکا مذاکره‌ای که با ایران می‌خواهد انجام بدهد این هستش که تمام خواسته های خود رو به ایران دیکته کند و ایران هم به طور کامل و دربست اونها رو بپذیره. باز هم نقل قولی از ترامپ مطرح شده و اون این هست که یا باید شروط و خواسته های ما رو بپذیرید یا بمباران شوید، که این دیگه کمال بیشرمی ترامپ رو میرسونه و نشون میده که اون حتی نه فقط حاضر به دادن هیچ امتیازی به ایران نیست، بلکه تنها امتیاز رو این قلم داد کرده که ایران بمباران نشه. خب خود ترامپ در دیداری که با نتانیاهو داشت اخیراً در واشنگتن، وقتی یک خبرنگاری از ترامپ پرسید که ایران اکنون خیلی ضعیف شده، خود ترامپ اذعان کرد که خیر، ایران خیلی هم قدرتمند است. خب پس بنابراین این تصوری که یا این ادعایی که مطرح میشه که ایران به دلیل تحولات اخیر منطقه‌ای ضعیف شده کاملا بی اساس است و طبیعتا همان گونه که از زبان مقام معظم رهبری و سایر مقامات ایران مطرح شده، ایران نه تنها در مقطع کنونی خانه مذاکره با آمریکا نیست، بلکه کاملا آماده دفاع از خود هست و مخصوصا همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودن، ایران دارای قدرت سخت هست و قادر به دفع حملات خواهد بود. به این ترتیب اگر آمریکا بخواهد سیاست خصمانه خودش مخصوصا در همنوایی با رژیم صهیونیستی ادامه بده یا به اسرائیل چراغ سبزی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بده، مسلماً این مسئله موجب پاسخ قاطع ایران خواهد شد. و من دیروز یک نقل قولی دوباره از ایلان ماسک که از نزدیکترین مشاوران ترامپ و وزیر کارآمدی کابینه ترامپ هست شنیدم که ترامپ به هیچ عنوان مایل به حمله به ایران نیست، و اگر این نقل قول درست باشد به این معنا خواهد بود که ترامپ به رغم مواضع جنجالی که اتخاذ کرده به خوبی این مسئله آگاهی داره که هر گونه حمله به ایران تبعات جبران ناپذیری برای آمریکا، نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا در منطقه خواهد داشت. لذا به نظر من در برهه کنونی ترامپ کماکان ضمن اجرای سیاست فشار حداکثری به کارزار تبلیغاتی رسانه‌ای و جنگ روانی علیه ایران با هدف به تسلیم کشاندن ایران ادامه خواهد داد. اما تجربه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از خروج ترامپ از برجام در دو سال 2018 و اعمال شدیدتری تحریم علیه ایران نشون میده که ایران در مقابل این فشارها مقاومت کرد. و من یادمه که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بعداً صراحتاً اعلام کرد که ما به هیچ یک از اهداف خودمون در قبال ایران نرسیدیم. لذا تا زمانی که آمریکا موضعی منطقی اتخاذ نکنه و برخورد منطقی با ایران نداشته باشه، فکر می‌کنم بتونه به هیچ یک از اهدافش هم برسه.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که میزان دسترسی به کمک‌های بشری در افغانستان در ماه جنوریه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 17% کاهش یافته است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
کاهش 17% کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان یا اوچا در گزارشی گفته است که میزان دسترسی به کمک‌های بشری در کشور طی ماه جنوری نسبت به این ماه سال گذشته 17% کاهش داشته است و دلیل عمده کاهش کمک‌ها هم مداخله در امور کاری موسسات گفته شده است. در گزارش اوچا آمده که علت اصلی محدودیت‌های دسترسی به خدمات بشردوستانه در ماه جنوری مداخله مقامات طالبان در اجرای این فعالیت‌ها بود. شرکای ما در نهادهای کمک‌رسان 87 حادثه مرتبط با این تداخلات را مستند کردند، در حالی که در ماه قبل 136 حادثه مشابه گزارش شده بود. این موارد شامل تداخل در برنامه‌ریزی، درخواست فرست کارکنان و اطلاعات حساس محدودیت در مشارکت کارکنان زن در فعالیت‌های بشردوستانه، مداخله در استخدام کارکنان و در انتخاب دریافت کنندگان کمک بودند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما مداخله در امور کاری مؤسسات را به شدت رد می‌کند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت می‌گوید نهادهای کمک کننده زیر نظارت سازمان ملل کارهایشان را پیش می‌برند و آنان در این روند مداخله نمی‌کنند، اما پروژه‌هایی که آمریکا حمایت‌های مالی می‌کرد اکنون متوقف شده است.
تونو بشری مرستې د پایل څخه تر اوسه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو له لارې د اماراتي ادارو له مداخلې پرته په مستقیم ډول ترسره سوي دي. دا چې په دې وروستیو کې د امریکې لخوا ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې ځنډول سوي، د یو شمېر مرسته کوونکو بنسټونو د فعالیتونو هغه برخې چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا تمویل کېدې د اوس مهال لپاره تعلیق سوي او پاتې نورې.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا تاکید دارند که حکومت طالبان باید در پی راه حل اساسی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد تا شهروندان افغانستان از وابستگی به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و کشورهای جهان رهایی یابند.
خوب است که حکومت تلاش بکنه تا مشکلات اقتصادی خود با حل مشکلات سیاسی حل بسازه و در کلی از او برنامه‌ها و پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود داشته باشه تا ما از وابستگی کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های دنیا نجات پیدا بکنیم و بتونیم کشور رو روی پای خودش استوار بکنیم.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان همچنان هشدار داده که ادامه مداخله در امور کاری مؤسسات روی فعالیت های آنان تأثیر منفی میگذارد. آگاهان امور اقتصادی هم تاکید دارند که حکومت طالبان تلاش کنند تا شفافیت در روند کمک رسانی را با وجود آورد، اما در روند کاری آنان مداخله نکنند، زیرا کشورها در این صورت حاضر به ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نخواهند شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امیر قطر. و درگیری های نظامی میان طالبان افغانستان و پاکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه گفتند یکی از سیاست‌های اعلامی دولت ایران گسترش روابط با همسایگان است و به لطف خداوند در این زمینه کارهای خوبی انجام گرفته و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کردند توافق‌های انجام شده مقامات ایران و قطر در تهران به سود هر دو کشور باشد و دو طرف بتوانند بیش از پیش به وظایف همسایگی خود عمل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اظهارات امیر قطر درباره مسائل منطقه افزودند جمهوری اسلامی ایران کشور قطر را کشور دوست و برادر می‌داند، اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشده ای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد باقی مانده و مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود آمریکاست. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز با ابراز خرسندی از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان جهان و مردم فلسطین قدردانی کرد. امیر قطر خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت هیچگاه ایستادگی حضرت عالی در کنار مردم فلسطین فراموش نخواهد شد. همکارم حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با سید حامد موسوی تبار، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی و نخست ارزیابیش را از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با امیر قطر جویا شد.
من هم عرض سلام دارم خدمت تمامی بزرگواران و
خدمت شما هستونم که سفر امیر قطر به ایران در حال صورت میگیره که تحولات منطقه و فشارهایی که حالا به ظاهر هم که شده آمریکا در ایران تحمیل کرده در اوج خودش قرار داره. خب همونطور که ما میدانیم قطر یکی از کشورهایی است که در بحث میانجیگری و در بحث دیپلماتیک و در بحث سیاسی یک وزنه است در منطقه، خصوصا در بحث اقتصادی که بزرگترین صادرکننده گاز در جهان و با توجه به ای که ایران هم یک سری منابع زیادی هم داره میتوانه که در بحث اقتصادی با توجه به اون فشارهایی که فعلا غرب بر ایران داره اعمال میکنه از این منظر قابل اهمیت باشه. و همچنین که قطر یکی از میانجیگری های منطقه بوده و سالا قابل اعتماد هم بوده، مسائلی که بهش مربوط شده سالا به خوبی انجام داده و یکی از شعبت هایی که به نظر من در حالا ظاهر نه در پشت پرده میتوانه در این سفر اتفاق افتاده باشه تحولات سوریه، مسئله فلسطین، جنگ غزه و طرحی را که اخیراً ترامپ برای غزه او را اعلام کرده میتوانه در این باره باشه. و آخرین صحبت همین که دیداری که بین امیر قطر و رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق افتاد از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، خصوصا در این زمانه، به چند دلیل. دلیل اول این که قطر هیچگاه فراموش نخواهد کرد که ایران از کسانی بوده که همیشه در کنار قطر بوده، خصوصا چند قبل که عربستان، امارات، بحرین و مصر قصد تصرف قطر را داشتند و امیر قطر نامه نوشت به کشور جمهوری اسلامی ایران و درخواست کمک کرد و ایران هم تمام بنادرهای مسیرهای هوایی و زمینی خودش را در اختیار قطر قرار داد تا اون نقصه ایره که برای قطر داشتن اون نقصه از بین بره و قطر هم قطعا اینو فراموش نخواهد. قطعا یکی از سیاست هایی که ایران با دنبالی او هست و مقام معظم رهبری هم در سخنان خودش در دیدار با امیر قطر بر او تأکید کرد ارتباط با همسایگانه و یکی از مسائلی است که وقتی که در سطح رهبری داره مطرح میشه قطعا میتوانه در تحولات سیاسی اقتصادی و جهان و بین الملل تأثیر گذار باشه و میتوانه که اون تحولات را در اون مسیری که جریان مقاومت و یکی از ابرقدرت های منطقه ایران باشه در اون مسیر بتوانه به ثبات و در تحولات خوب انشاءالله این مسیر قرار بده.
جناب آقای موسوی، با توجه به شرایط حال حاضری که در منطقه وجود داره، شما آینده مقاومت را چگونه پیش بینی میکنید؟
خب روزی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و بعدش اسرائیل با تمام همپیمانانش آمد و اعلام کرد که بعد از این دیگه غزه وجود نداره، بعد از این دیگه حماس وجود نداره، اما ما دیدیم که بعد از 15 ماه همین اسرائیل آمد و سر میز مذاکره نشست و با حماس وارد گفتگو شد. خب این نشان دهنده اینه که اسرائیل و تمام همپیمانانش 15 ماه غزه را موشکباران کردند، حتی نتوانستن یک اسیر آزاد کنند و حتی نتوانستن اینکه اراده مردم غزه را از بین ببرند. قطعا مقاومت پیش از پیش قوی تر شده و این جریان ادامه داره و آخرین دست و پا زدن های اسرائیل، امریکا و همپیمانانش و قطعا نمیتوانن که بر محور مقاومت که امروز داره در جهان خودش به رسمیت میشناسه و خدمت شما عرض کنم که قدرت خودش داره و نمایش میگذاره، نمیتوانن که دیگه انشاءالله از این به بعد کار انجام بدن و مقاومت قطعا قوی تر در آینده در تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی آینده جهان ظاهر خواهد شد.
مشاور رسانه‌ای رئیس جنبش حماس اعلام کرد که این جنبش آماده است همه اسرای صهیونیست باقی مانده در غزه را در مرحله دوم آتش‌بس به طور یک بار آزاد کند. طاهر نونو مشاور رسانه رئیس جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت حماس به طرفهای میانجی اعلام کرده که آماده است در مقابل آزادی تمامی اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در چارچوب یک توافق همه اسرای صهیونیستی باقی مانده را به طور یکباره و نه در چند مرحله آزاد کند. مشاور رئیس جنبش حماس تاکید کرد که این جنبش به میانجیگران اعلام کرده که تمامی اسرای صهیونیست نزد مقاومت را اهم از اسرای زنده و اجساد اسرای کشته شده از جمله افسران عالی رتبه را به طور یکباره با رژیم صهیونیستی مبادله کند. آنونو هدف از این اقدام را نشان دادن جدیت و آمادگی کامل حماس برای برداشتن گام‌های در راستای پایان دادن به موضوع اسرا و همچنین تثبیت آتش‌بس با هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی در غزه دانست. این در حالی است که گیدئون سائر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که این رژیم مذاکرات مربوط به مرحله دوم توافق تبادل اسرا با حماس را به زودی آغاز خواهد کرد. وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گفت که به زودی مذاکرات مرحله دوم تبادل اسرا با حماس آغاز خواهد شد. سائر افزود ما از حمایت‌های زیاد دونالد ترامپ برخورداریم. اظهارات وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره سرگیری مذاکرات مرحله دوم تبادل اسرا در حالی است که ماجد بن محمد الانصاری سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر هم بر پایبندی دوحه و تلاش برای آغاز مرحله دوم مذاکرات مربوط به توافق آتش بس غزه تاکید کرد و گفت که البته این مذاکرات تا الان به صورت رسمی آغاز نشده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مرحله نهایی رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف ارزیابی توانمندی‌های نظامی و اجرای عملیات‌های مختلف در جنوب غرب ایران برگزار شد. در این رزمایش علاوه بر کارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده به یگان‌های مختلف سپاه در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار گرفت. چند فروند پهباد مهاجر 10 در این رزمایش با نیروی زمینی سپاه الحاق و از موشک‌های پدافندی قائم 118 و پهباد انهدامی گلاله رونمایی شد. از چند روز گذشته درگیری‌ها میان نیروهای طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند همچنان ادامه دارد. پیش از این هم بارها در مناطق مرزی ولایت‌های پکتیکا و پکتیا واقع در شرق افغانستان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار محمد آصف شینواری.
از چند روز به این طرف اوضاع امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت ننګرهار متشنج و در حالت اضطراری قرار دارد. روز گذشته بعد از آن که نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولسوالی لالپور در نزدیکی خط فرضی دیورند در پاسگاه‌هایی که از قبل وجود داشت وسایط زرهی نظامی را جابجا می‌نمود که مرزبانان پاکستانی مانع آن شدند و در نتیجه تیراندازی صورت گرفت و درگیری برای مدتی بین مرزبانان هر دو طرف ادامه داشت، اما از تلفات وارده به هر دو جانب چیزی گفته نشده. در جریان این تیراندازی گذرگاه ترخم نیز برای مدتی بروی رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده بود. از جانب دیگر شاهدان عینی میگوید که روز گذشته نظامیان پاکستانی حملات توپخانه‌ای را بر مناطق مسکونی در ولسوالی دور بابا ولایت ننګرهار که در امتداد خط فرضی دیورند موقعیت دارد انجام داده که در نتیجه تعدادی از خانواده‌ها خانه‌هایشان را ترک کردند و به مناطق دیگری کوچیده است. از جانب دیگر گفته می شود که درگیری مسلحانه بین مرزبانان هر دو طرف در مربوطات ولسوالی گوشته ولایت ننګرهار صورت گرفته. تا هنوز از اصابات مرمی های راکت در ولسوالی دور بابا و همچنان در درگیری در ولسوالی گوشته از تلفات و خسارات وارده گزارش داده نشده. اداره ولایتی ننګرهار نیز تا اکنون در مورد هر دو رویداد به رسانه های خبری چیزی نگفته. شایدان یعنی میگوید که هنوز هم اوضاع در امتداد خط فرضی دیورند در ولسوالی های لالپور گوشته و دور بابا به حالت عادی بر نگشته و هر دو جانب آمادگی برای درگیری دارند. از مدتی به این طرف گذرگاه تورخم و نقاط صفری امتداد خط فرضی دیورند در ولایت ننګرهار گواهی درگیری ها و رویدادهای خشونتبار بودند که در نتیجه گذرگاه تورخم هم چندین بار بروی رفت‌آمد و ترافیک مسدود شده و همچنان تلفات و خساراتی به هر دو جانب وارد شده. گزارش امروز همین بود. تا گزارشات بعدی خداوند یار شما.
سفارت طالبان در اسلام آباد میگه که مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که دولت یک کشور تصمیم گرفته تمام مهاجران افغانستانی از جمله دارندگان کارت‌های ICC و POR را بلافاصله از شهرهای اسلام آباد و راولپندی و در آینده نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کنند. این سفارتخانه با نشر اعلامیه‌ای گفته که مقام‌های وزارت امور خارجه پاکستان تایید کردند که برنامه اخراج تمامی مهاجران افغانستان از اسلام آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده نزدیک قطعی و نهایی است. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است افزوده که مسئولان این سفارت در نشست‌های خودش با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود نسبت به اخراج تمام مهاجران در چنین مدت کوتاهی و تصمیم یکجانبه پاکستان در این زمینه ابراز داشتند. این سفارتخانه افزوده که این موضوع را با کابل هم در میان گذاشته تا درباره بازگشت با عزت هموطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت بگیرد. گفته میشه که در حال حاضر بازداشت و تفتیش خانه ها برای اخراج شهروندان افغانستان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی جریان داره. سفارت طالبان در اسلام آباد هم گفته که این روند به طور اعلام نشده آغاز شده و نهادهای سازمان ملل متحد هم اطلاع ندارند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان از بازداشت 34 کارمند نهادهای امداد رسان در این کشور خبر داد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه ترین گزارش خودش ادعا کرد 34 کارمند نهادهای امداد رسان در ماه جنوری امسال به دست نیروهای طالبان بازداشت شدند که 25 نفر از اونها مرد و 9 نفر دیگر زن هستند. اوچا گفته که کارکنان نهادهای امدادرسان عمدتاً به دست نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند و 15 نفر از اونها هنوز هم در بازداشت هستند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد بدون اشاره دقیق به علت بازداشت کارکنان نهادهای امدادرسان این مسئله را بعد دخالت حکومت سرپرست افغانستان در روند کمک رسانی مرتبط دانسته. سازمان ملل متحد اعلام کرده 56 برنامه کمک رسانی به علت دخالت ها در این روند بعد تعلیم